ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. معاون ارشد وزارت خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف دیدار کرد. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه روز یکشنبه در وین پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این مذاکرات حاضر خواهند بود. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه ایتارتاس، در غیاب سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در سفر آمریکای جنوبی ولادیمیر پوتین را همراهی می‌کند، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه سرپرستی هیئت روسی را بر عهده خواهد داشت. ایران و نمایندگان 5 بلوی یک از 10 روز پیش دور تازه مذاکرات خود را در وین آغاز کردند. این مذاکرات در راستای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای انجام می شود و ایران امیدوار است چنین توافقی به تحریم های بین المللی و یک جانبه علیه این کشور پایان دهد. ویلیام برنز معاون ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با حضور در محل اقامت محمد جواد ظریف با وی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، در این دیدار دو طرف در خصوص رفع اختلاف‌ها و نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها گفتگو کردند. دیدار ویلیام برنز با محمد جواد ظریف ساعتی پیش از ورود وزیر امور خارجه آمریکا به وین برگزار شد. در دوره جدید مذاکرات، ایران و 5 بلوی 1 در تلاش هستند تا پیش از پایان یافتن مهلت 6 ماهه موافقتنامه ژنو، یعنی 20 ژوئیه 30 تیر ماه، به توافقی جامع و نهایی دست یابند. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه ارتش آمده است که این سربازان در حمله کوتاهی به شمال غزه با هدف نابود کردن یک مرکز پرتاب موشک آسیب دیدند. بنابراین گزارش، همه سربازان به خاک اسرائیل بازگشتند. در 5 روز درگیری در منطقه، این اولین بار است که نیروهای ارتش اسرائیل برای انجام عملیات زمینی وارد غزه می شوند. ارتش اسرائیل شنبه شب اعلام کرد از ساکنان بخش شمالی باریکه غزه خواسته برای آنچه حفظ ایمنی آنها خوانده منازلشان را ترک کنند. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرده آمده است، این ارتش در طول شب این پیام را به ساکنان منطقه ابلاغ کرده است. در باریکه غزه که در مناطقی ارزانها تنها به 6 کیلومتر می‌رسد، بیش از 1.5 میلیون نفر زندگی می‌کنند. نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی خواستند تا پایان بازشماری همه آرا که با نظارت سازمان ملل انجام خواهد شد، مراسم تحلیف رئیس جمهوری را به تعویق بیاندازد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه انتقادآمیز سازمان گزارشگران بدون مرز درباره احضار، بازداشت و اجرای حکم چند تن از روزنامه‌نگاران در ایران. افرادی همچون سبا آذرپیک، مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی و چند تن دیگر. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از آنچه که موج جدید بازداشت و فشار بر روزنامه‌نگاران نامیده، جمهوری اسلامی را به نقض حق آزادی بیان متهم کرده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تأکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت ها و اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
طی هفته های اخیر چندین روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای در ایران احضار و بازداشت شدند با اتهام های مشابه: تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی. سبا زرپیک، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه اعتماد و نشریه تجارت فردا که از حدود یک ماه و نیم پیش در بند دو الف سپاه نگهداری می‌شود، به گفته وکیل مدافعش قرار است 30 تیر ماه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. مرضیه رسولی هم روزنامه نگاری است که همکاری با روزنامه های شرق و اعتماد را در کارنامه‌اش دارد و روز سه‌شنبه برای اجرای حکمش به دادسرای اوین احضار شد. 2 سال زندان و 50 ضربه شلاق حکم این روزنامه نگار است به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار دیگری است که روز 31 خرداد ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین احضار و روانه زندان اوین شد. ماشاءالله شمس الواعظین هم به تازگی در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. رضا معینی اتهام‌های وارده به این روزنامه‌نگاران را بی اساس و غیر قانونی می‌داند.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملاً به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه‌ریزی میشه متهم کرد. تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که میتواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و متهمان باشد، ثابت نشده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که ایران با 64 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او در یکی از پرونده‌هایش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده و پرونده دیگرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام هنوز مفتوح است. بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در پرونده دیگر به 1 سال زندان محکوم شد که قاضی پرونده این حکم را به 10 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق امضای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی عنوان شده. بهزاد نبوی که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، پس از تحمل 5 سال محکومیت خود به اتهام تبلیغ علیه نظام، حدود 2 ماه پیش از زندان آزاد شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ماموران پلیس فتا با پلمب 3 کافینت در شهر مریوان مدیران آنها را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، این افراد عبد زارعی، فاتح جهانی و جمیل مؤمنی نام دارند و اتهامشان نامعلوم است. علت پلمب این کافینت ها عدم پایبندی به مقررات فضای مجازی عنوان شده است. مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به گفته خانواده‌اش از زمان بازداشت دست به اعتصاب قضا زده، وضعیت جسمیش نامناسب است. او حدود 3 هفته پیش برای چندمین بار بازداشت و به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. محمد خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
الان ایشون تو همون بیمارستان امام است. دیروز بعد از ظهر که آقای احمد منتظری نامه ای دخترشون فرستادن که بابا اتفاق ازشون بشکنه، که بابا به احترام این نامه اجازه تغییر یک سرم رو زدن، ولی بازم نشکسته. یه سرم رو بس کردن که خب خیلی تاثیر داشت، همون یه سرم حتی فشار ایشون اومده یه 4 فشار یه در رفت بالاتر، یه مقدار از اون وضعیت خطرناکی کم شده که البته باز امروز داره نزدیک میشه به اومدیه.
رضا شهابی، فعال کارگری زندانی که از حدود 40 روز پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به گزارش منابع کارگری حال جسمیش نامناسب است. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. داوود رضوی، فعال کارگری در تهران، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اون چی که ما به دستمون رسیده اخبارش، ایشون یه چیزی حدود تا 15 کیلو وزن بدنشون رو از دست دادن به خاطر این اتفاق. اما متاسفانه تا کنون هنوز هیچ رسیدگی به وضعیت ایشون از طرف مسئولین انجام نشد. از خواسته های اساسیشون در زندان اوینم که بودن، رسیدگی به وضعیت پزشکیشون بوده، چون ایشون یک عمل جراحی روی مهرهای گردنشون انجام دادن در زندان، به خاطر رسیدگی نکردن به وضعیت بعد عمل جراحی مهرهای کمرشون هم آسیب دیدن.
وحید حکانی، نوکیش مسیحی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمیش نامناسب است. او به اتهام تشکیل گروه و جلسات تبلیغی با هدف تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، ماتیاس حق نژاد، محمد روغنگیر و سروش سرایی، 3 نوکیش مسیحی، هفته پیش در بندر انزلی بازداشت شدند و از علت بازداشت و اتهامشان خبری در دست نیست. وبسایت کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام هم از بازداشت چند نوکیش مسیحی در تاریخ 30 خرداد ماه در شیراز خبر داده. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 در لندن، در این باره میگوید:
اتهاماتی که بهشون معمولا زده میشه جنبه امنیتی پیدا میکنه، چون به هر حال اگرچه این افراد رو به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های کلیساییشون، چه در کلیساهای رسمی چه در کلیساهای خانگی، بازداشت میکنند، اما برای اینکه توجیه قانونی هم براش پیدا میکنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی اتهامات امنیتی بهشون وارد میشه که اقدام علیه امنیت ملی با شرکت و یا تأسیس کلیساهای خانگی از جمله اونهاست.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، هفته پیش در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، عملکرد احمد شهید را مخرب و غیر سازنده توصیف کرد. او همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب و دفاع از مجرمان و اخلالگران متهم کرده. مقام‌های ایران تاکنون بارها گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه، دروغ و بی‌اعتبار توصیف کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید:
این حمله ها و این توهین ها و ناسزا ها راه به جایی نخواهد. باید پاسخ داد به آقای لاریجانی که اگر جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نداده، چرا طی 6 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگرهای موضوعی سازمان ملل هم اجازه ورود به ایران نداده؟ درباره اونها که چه محمد جواد لاریجانی چه دیگران اعتراض نکردن و اعتراضشون به جایی نخواهد رسید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.